أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا نظر مشهور درست است که میگویند سنه مجموعیه برای مجموع ارباب باید تعیین بشود و یا نظر مرحوم شهید ثانی و مرحوم آقای خویی درست است که قائلند به سنه انحلالیه و اینکه هر ربحی سال مخصوص به خودش را دارد و هر ربحی تا 12 ماه فرصت هست به صرف در معونه بشود و لذا بسیاری از کارمندها که حقوقی که میگیرند تا 12 ماه دیگر نمیماند و چیزی را 1 سال کامل ذخیره نمی کنند لازم نیست اصلا خمس بدهند طبق نظر دوم. عمد استدلال برای نظر دوم یکی به ظهور ادله استثناء معونه در انحلالیت بود. فرمودند که در کلام مرحوم آقای خویی هم هست این مطلب، فرمودند که ظاهر دلیل انحلال است. الخمس فی ما افاد الناس، هر فائده یک موضوع مستقلی است برای خمس. دلیل استثناء معونه سنه هم ظاهر است در این که معونه سنه هر ربحی از همان ربح استثناء می شود. ما اگر اول فروردین 1 میلیون درآمد داشتیم، اول مهر هم 1 میلیون درآمد داشتیم، سنه ربح اول فروردین تا اول فروردین سال آینده هست و اگر ما در این مدت 1 میلیون تومان هزینه زندگی کردیم، خب معونه سنه این ربح 1 میلیون است، خود این ربح هم 1 میلیون بود، چیزی نمانده است که ما خمس آن را بدهیم. اون 1 میلیون هم که اول مهر به دستمان آمد، سال خمسیش تا اول مهر سال آینده هست. باز اگر ما 1 میلیون تومان معونه زندگی من شد در این مدت، باز میگوییم معونه سنه این ربح دوم 1 میلیون تومان است و ربح ما هم 1 میلیون تومان بود، پس این ربح فاضل بر معونه سنه نیست و هاکذا. وقتی ظهور داشت دریب در انحلال این گونه می شود که ما عرض کردیم دلیل خمس ظهور دارد در انحلال. هر فائده‌ای موضوع مستقل است برای خمس، اما دلیل استثناء معونه در صورتی ظهور در انحلال دارد که دلیل بگوید معونت و سنت الربح لا تخمس، معونت و سنت الربح تستثنا من خمس الربح. اگر این تو این گونه بود روشن بود که ظاهر است در انحلال، اما دلیل ما این گونه نبود. دلیل ما این بود که معونت الرجل که منصرف بود به معونت سنت الرجل تستثنا من خمس الرب، معونت سنت الرجل چرا ظهور در انحلال داشته باشد؟ اونی که در روایت هست معونت الرجل است، انصراف دارد معونت الرجل به معونه سال، نه معونه سالهای آینده. معونه سال مستثنا هست از ربح سال، معونه سال مکلف این با توجه به این که سنت الرجل ظهوری در انحلال ندارد فرق می کند با تعبیر به این که معونت و سنت ربح تستثنا من خمس ربح. ما این گونه که در ادله نداریم. وجه دوم برای ظهور روایات در سنه انحلالیه وجهیست که برخی از بزرگان در کتاب بحوث فی الخمس فرمودند. ایشان فرمودند در صحیحه بزنتی آمده است کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فکتب بعد المعونه. باب 12 حدیث 1 از ابواب ما یجب فیه الخمس مسائل الشیعه. ایشان فرمودند ظاهر این صحیحه این است که معونه سنه و معونه زندگی از ارباح استثناء می شود، استثناء فعلیا لا استثناء شأنیا. و طبق مسلک مشهور استثناء معونه سنه استثناء شأنی است و این خلاف ظاهر این روایته. توضیح و ذالک. من در ابتداء سال در فرض کنید فروردین ماه 1,000,000 تومان خرج زندگی هم شد در ماه فروردین. در اردیبهشت ماه خداوند 1,000,000 تومان رساند، ربح به دست آمد. مشهور میگویند این هزینه زندگی ماه فروردین را و این معونه را در ماه فروردین جدا بکن از اون 1,000,000 ربح اردیبهشت ما میگوییم جدا کردن در صورتی است که ربحی باشد و ما از آن رب معونه خود را جدا کنیم. مشهور میگویند مراد ما از جدا کردن معونه فروردین ما از ربح اردیبهشت ما جدا کردن در عالم محاسبه است، یعنی در حسابرسی و در عالم محاسبه کسر بکن. این 1,000,000 تومان معونه فروردین ماه را، یعنی خمس اون 1,000,000 تومان اردیبهشت ماه را پرداخت نکن. این کسر شأنی است، این جدا کردن در عالم محاسبه است. ظاهر جدا کردن و استثناء اینه که رب هست، ما از این رب برای معونه چیزی را بر می داریم و جدا می کنیم برای معونه. حالا اجازه بدید فعلا هازا، چون ظاهر صحیحه بزنطی این است که معونه استثناء می شود و جدا می شود، به صورت استثناء و جدا شدن بالفعل از رب، یعنی ربحی هست و ما معونه را از آن جدا می کنیم. این با نظر مشهور تطابق نداره. الان اگر شما بگویید که آیا من خرج زندگیم را از درآمدم بردارم یا بر ندارم، ظاهر برداشتن چیه؟ ظاهرش برداشتن فعلی است، یعنی درآمدی دارید. سوال میکنید که آیا مخارج زندگیم را از این درآمد بردارم یا بر ندارم؟ ظاهر صحیح بزنطی هم همینه. پس باید هنگام صرف در معونه رب موجود باشد بالفعل تا صدق کند که ما از رب برداشتیم برای معونه و استثناء فعلی کردیم از رب برای معونه، در حالی که طبق نظر مشهور درآمد در فروردین ماه اصلا وجود ندارد. اون 1,000,000 تومان درآمد اردیبهشت ماه به دست می آید. در فروردین ماه که من 1,000,000 قرض می کنم و خرج می کنم، معنا نداره بگه آقا این من معونم را از ربحی که هنوز موجود نیست بردارم یا بر ندارم. میگن هنوز رب موجود نیست، میخوای از چی برداری؟ از چیزی که موجود نیست. پس طبق نظر مشهور باید حمل کنیم این اخراج و استثناء معونه از رب را بر اخراج و استثناء شأنی و به لحاظ عالم محاسبه، و این خلاف ظاهره. ولذا ظاهر صحیحه بزنطی موافق است با سنه انحلالیه. این فرمایش ایشان. این فرمایش ایشان ظاهراً ناتمام هست، چون ما در روایت نداریم اخرج المعونت من الرب او لا اخرج، همچه چیزی که در روایت نیومده که بگوید سوال کردم از امام هل اخرج المعونت من الرب ام لا، امام بفرماید اخرج المعونت من الرب، همچو چیزی که در روایت نیست. در همین صحیح بزنطیس میگه الخمس اخرجهو قبل المعونت او بعد المعونت فکتب بعد المعونت. خب ما طبق نظر مشهور، طبق نظر مشهور آخر سال که می شود حساب که می کنیم، سال خمسی ما فرض کنید در همین مثالی که زدیم اول فروردین شروع شد تا اول فروردین سال آینده سال خمسی ما تمام می شود، اول فروردین سال آینده میگیم میخواهیم خمس این ارباح را بدهیم، آیا مخارج زندگی این انسان را اول استثناء بکنیم و بعد خمس این ارباح را بدهیم، و یا بدون استثناء معونه زندگی خمس این ارباح را باید پرداخت کنیم؟ این طبق نظر مشهور هم خلاف ظاهر روایت نیست. مشهور میگویند مجموع ارباح امثال در مقابل مجموع معونه های امثال گذاشته میشه و اخراج می شود خمس مجموع این ارباح بعد از معونه. این صحیحه بزنطی قرینه ای ندارد که بخواهد رد کند نظر مشهور را، چون صحیحه بزنطی طبق نظر مشهور کاملا قابل توجیهه. بزنطی سوال می کند آیا خمس ارواح را قبل از معون پرداخت کنم؟ یعنی به مجرد این که رب حاصل شد تخمیز کنم رب را، یا بگذارم آخر سال و این ربها را هر که صرف در معونه کردم فهو، هر که صرف در معونه نکردم خمسش را بدهم. منتها مشهور میگن الخمس اخرجه قبل المعونه در مورد مجموع الارباح هست من حیث المجموع، قائلین به سنه انحلالیه میگن مورد صحیحه بزنطی کل ربهن ربهن هست. پس اینطور نیست که صحیحه بزنطی مخالف و خلاف نظر مشهور را بیان کند.
مثلا
به خمس
مجاور
بگیرید
در
انحلال این الخمس ربح را قبل از معونه پرداخت کنم، یعنی همون روز اول، حالا معونه رو بکنید معونه تو سنه چون انصراف دارد معونه در فرضهای متعارف به معونت و سنه. مشهور هم قائل به انصراف هستند. حتی این عصبت قائل بزرگوار میگن انصراف داره معونه به معونت و سنه. خب بزنطین میگه الخمس اخرجهو قبل معونت سنه، خمس ارباح را قبل از معونه سنه پرداخت کنم. طبیعی است پرداخت خمس همیشه بعد از حصول ارباح است و اخراج خمس ارباح اخراج فعلی است، یعنی ارباحی که به دست آمد آیا قبل از معونه سنه خمس این ارباح را بدهم یا این ارباح را بعد از معونه سنه خمس بدهم، یعنی بگذارم آخر سال بشود هرچه از این ارباح صرف در معونه سنه شد فهو و اون چه که بعد از معونه سنه باقی مان الباقی رو تخمیز کنم. این هیچ دلیلی در صحیحه بزنطی نیست که بگیم رد میکنه نظر مشهور را و تأیید میکنه نظر سنه انحلالی را. ما اخراج خون چی؟
معونه بعد از حصول ربه
میگه الان نمیخواد
خمس
بده ولی تو ببینی چقدر خرج میشه نه نسبت به گذشته. ببینید شما این که میفرمایید خمس آیا در ابتداء حصول ارباح پرداخت بشود، این سوال دیگه که قبل از معونه سنه هست یا بگذاریم اول ارباح را صرف در معونه سنه بکنیم هرچه باقی موند آخر سال خمس آن را بدهیم. این گونه سوال کردن دلیل بر رد نظر مشهور است. کجایش دلیل بر رد نظر مشهور است؟ خب امام هم در جواب می فرماید شما خمس ارباح را که می دهید اخراج کنید خمس ارباح را بعد از معونه سنه، یعنی این ارباح را در معونه سنه مصرف کنید هرچه اضافه آمد خمس بدید. اگر مراد از معونه سنه سنه مجموعیه باشد، سنت الرجل باشد، خب این سوال و جواب ناتمام هست و جور نمیاد با این مسلک سنه مجموعیه. ما که قرینه ای در صحیح بزنطی نمیبینیم که رد بکنه نظر مشهور را، مخصوصا که عرض کردم در تجار و سنا کارگرها تاجرها کشاورزها طریق متعارف برای محاسبه معونه همین است که مجموع ارباح را حساب میکنن آخر سال، مجموع معونه را هم حساب میکنن. اگر ارباحشان دیدن اضافه آمد بر مجموع معونه خمس اون ارباح را پرداخت میکنن. این طریق متعارف هست. به لحاظ مجموع الارباح و به لحاظ مجموع المعونات میشه استثناء فعلی. من همینو میگم دیگه، یعنی مشهور هم جوری سخن نمیگن که خلاف ظاهر این صحیحه باشه، میگن مجموع الارواح را آخر سال حساب کنید، مجموع معونات سنه را هم حساب کنید، استثناء فعلی بکنید معونه سنه را، و ما ادای معونه سنه هر مقدار از ارباح باقی مان تخمیز کنید. این خلاف ظاهر صحیحه بزنطی نیست. چرا؟
اگر امام در جواب می‌فرمودن که قبل از معونه خرج بکن، قبل از معونه بپرداز خمسو، باید فوراً می‌دادن و باید خمسو تک تک ارباح منظور باشه تا اینجوری جواب داده بشه.
چرا؟
اگر امام می‌فرمودن قبل از معونه خمسو بپرداز، یعنی فوراً بده، یعنی حق دیگه مجموع ارباح که نباید دیگه لحاظ بشه، باید تک تک ارباح لحاظ بشه دیگه، خمسوشو فوراً بپرداز. اگر امام در جواب میفرمونم قبل از نازه، خب حالا که خمس تک تک ارباح شد، این قبلم قبل زمانیه، یعنی قبل از خلوص معونه میگه خمس این رب رو قبل از خلوص معونه بپردازم یا بعد از خلوص معونه؟ اون وقت مراد استثنای معونهایی که بعدا حادث میشه دیگه، معونه قبلی رو نمیتونیم استثنا.
اگر نظر به مجموع الارباح باشه
نمیتونه باشه.
چرا؟
به خاطر اینکه اگر امام در جواب می‌فرمودن قبل از معونه بپرداز، رو منتظر می‌شدیم که مجموع ارباح تو نظر خارجی
بگیره. ببینید این مسلمه که الخمس اخرجه، یعنی فرض شده رب حاصل است. اینکه ما در این که اشکال نداریم، فرض صحیح بزنطی اینه که سؤال می‌کنه از اخراج خمس بعد از حصول رب. میگه بعد از حصول رب آیا من فورا خمس بدهم؟
اونا فورا میدن این تک تک ارباح رو سریع بدم، میخواد ندارم مجموع بدهم تا مجموع حساب بکنم.
اجازه بدید. میگه آیا من رب به دست آوردم فورا تخمیز کنم یا بعد از صرف در معونه؟ خب این معونه که نداره معونت و سنت رب، یه لحظه اجازه بدید. میدونم این روایت که نداره که اخراج خمس از رب قبل یا بعد از معونه سنت و رب باشن. اصل اشکال اینجا که الخمس اخرجه قبل المعونة او بعد المعونة فکتب بعد المعونة، مشهور میگن المعونة یعنی معونة الرجل، درست شد؟ کما اینکه در روایات دیگر این گونه بود، نه معونة الرب، معونة الرجل. معونة الرجل هم منصرف شد به معونة سنة الرجل. پس بزنطی میگه آیا خمس رب را قبل از معونة سنتی اخراج کنم یا بعد معونة سنتی؟ خب دیگه نمیشه گفت که این روایت ظهور داره در سنه انحلالیه. چرا با نظر مشهور که قائل به سنه مجموعی هستن مطابق نباشه؟ صحیحه بزنطی میگه آیا خمس را قبل از معونه سنه خودم اخراج کنم؟ یعنی وقتی رب به دست آمد فورا خمس بدهم، یا بعد از معونه سنه ام خمس آن را اخراج کنم؟ این تعبیر کجاش با نظر مشهور سازگاری نداره؟ امام هم در جواب فرمود خمس را بعد از اخراج معونه سنه خودت، ببخشید، امام هم فرمود خمس را بعد از معونه سنه خودت اخراج کن. اگر معونت و سنت رجل انحلالیه نباشد و مجموعیه باشد، آیا خلاف این صحیحه بزنطی؟ ما که هیچ احساس مخالفتی نمی کنیم. صحیحه بزنطی هیچ قرینه ای درش نیست که بخواد نظر مشهور رو رد کنه. باز تأکید می کنم، فرض این است که معونه یعنی معونت الرجل و منصرف است معونت الرجل به معونت و سنت الرجل. اینها رو مفروغان ان باید بگیریم. خب اون وقت سوال اینجور میشه، آیا خمس ارباح را قبل از معونه سنه ام پرداخت کنم یا بعد از معونه سنه ام پرداخت کنم؟ خب میتونه این با نظر مشهور موافق باشه، چون امام وقتی در جواب میفرماید بعد المعونه یعنی خمس ارباح را بعد از معونه سنه خودت اخراج کن، یعنی آخر سال که شد اون ارباح را صرف در معونه سنه ات که کرده ای هیچ ما ادای آن را تخمیز کن. پس این روایت، این صحیح بزنطی هم قرینه این درش نیست که نظر مشهور را رد کند. نه، ما اوائل مثل اوائل اشکال می کردیم، می گفتیم الخمس اخرجه قبل المعونت او بعد المعونه شاید مراد معونه تحصیل رزق باشد و نه معونه سنه، همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده است که اصلا ظاهر صحیحه بزنطی معونه تحصیل ربحه، یعنی انسان 100,000 تومان هزینه میکنه تا 200,000 تومان ربح تحصیل کنه، بالاخره باید کارگر بگیره کار کنن، پول کارگر بده، پول مغازه بده تا بتونه یک ربحی تحصیل کنه. وقتی ربحی به دست آورد اون هزینه های تحصیل ربح را استثناء میکنه و بعد خمس مابقی رو میده. مرحوم آقایی استظهار میکرد از این صحیحه بزنطی که مراد استثناء معونه تحصیل هست. ما قبلا ادعای اجمال میکردیم، اول سال تحصیلی امسال چند روزی قرائنی رو کنار هم گذاشتیم، نمیدانم شاید یک روز شد یا دو روز شد، و به طور مفصل اثبات کردیم ظهور این صحیحه بزنطی را در معونه سنه.
چی؟ بعضی
عدله
ظهور در
انحلال
داشته باشه با توجه به اینکه
امکان
نداره محاسبش یا
مشکل
برای اکثر افراد،
حالا
اون رو نمیشه گفت تصویر ظهور،
حالا اون رو حالا همین دارم بزن. ایشان در کتاب بحوث فی الخمس بعد از این که استظهار کردن از این صحیحه بزنطی که سنه انحلالیه را می فهماند، فرمودند ولیکن ما قائل به تأخیر هستیم. چرا؟ برای این که در یک صحیحه دیگر قرینه داریم بر سنه مجموعیه و اون صحیحه علی ابن مهدیار هست. قال كتب إليه إبراهيم ابن محمد الحمداني أقرأني علي كتاب أبيك. إبراهيم ابن محمد حمداني به امام هادي عليه السلام نامه نوشت، گفت علي یعنی علي ابن مهدیار حمدان، همین حمدان خودمون، ابراهیم ابن محمد همدانی وکیل امام رضا علیه السلام بود در منطقه همدان. اقرأنی علیون، نامه نوشت ایشان به امام هادی علیه السلام که علی ابن مهدیار نامه پدر شما را، امام جواد علیه السلام را خوان برای ما، که فرمود اصحاب ضیاء، اونهایی که زمین کشاورزی دارن، بر محصول کشاورزیشون امام علیه السلام نصف السدس یک دوازدهم قرار داد، به جای خمس یک دوازدهم قرار داد، اون هم کسانی که محصول کشاورزی هزینه زندگیشان را تأمین میکنه، اونها نصف السدس بدن. بعد ابراهیم ابن محمد همدانی میگه اصحاب اختلاف کردن، این که امام جواد علیه السلام فرمود علیهم نصف السدس بعد المعونه، اصحاب گفتن بعد المعونه مراد چیست؟ برخی از اصحاب گفتن مراد معونه رجل و عیال رجل نیست، معونه خود زیعه و خراج زیعه است. شما نظرتان چیست؟ آیا این اصحاب درست فهمیدن؟ مراد معونت و زیعت و خراجها هست؟ لا معونت و رجل و عیاله؟ یا اشتباه فهمیدن؟ امام فرمود فکتب و قرأه علی ابن مهدیار، و قرأه علی ابن مهدیار، این برای این نوشت مطرح شده که یک وقت شما نگید ابراهیم ابن محمد همدانی توثیق خاص ندارد، وکیل امام رضاست باز میگید توثیق خاص ندارد، کسی در حق او نگفته ثقتون، با اینکه نیازی هم به توثیق خاص نداره، ظاهر حال وکیل مطلق امام معصوم در یک منطقه این است که او عادل هست لااقل ثقه است، الا ما خرج به دلیل، ظاهر حال وکیل مطلق امام معصوم در یک منطقه این است که ثقه است، ولی مهم نیست. و کتب و قرأه علی ابن مهدیار، میگه بابا کار به ابراهیم ابن محمد همدانی ما نداریم، علی ابن مهدیار خودش شهادت میده، میگه من این نامه رو که ابراهیم ابن محمد همدانی به امام هادی نوشت و امام هادی جواب داد، خود من علی ابن مهدیار اینو خوندم، هر کی به من اعتماد داره به این حدیث عمل کنه. شما هم که به علی ابن مهدیار حتما اعتماد دارید. فکتب و قرأه علی ابن مهدیار علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و خراج سلطان. ایشان فرمودن که خب امام فرمود معونه زیعه، معمولا قبل از حصوله، آخه داشت معونت و زیعه، ایشون میگن معونت و زیعه، خراج و سلطان، معونت و رجل، معونت و عیال رجل، همه اینا یک کاسه حساب شد، همه اینا با هم حساب شد. خب معونت و زیعه معمولا قبل از حصول محصول کشاورزی، امام همه اینها رو فرمود استثناء می کند، علی الخمس بعد معونته و معونت عیاله و خراج سلطان، معونه خودش، معونه عیالش، خراج سلطان، معونه زیعه. تو خود روایت داشت که معونت و زیعت و خراجه ها، همه اینها رو بعد از استثناء همه اینها خمس بده. ایشان فرموده دیگه این قرینه داره برای این که مراد استثناء شعنیه. چرا؟ برای این که معونت و زیعه همیشه قبل از حصول زیعه و قبل از حصول گندم هست. خادم اول هزینه میکنه، خرج میکنه، بعد گندم به دست میاره دیگه. ولذا ایشان فرموده است این صحیحه. و همینطور صحیحه دیگر علی ابن مهدیار در مورد التاجر عبیده، استان عبیده و التاجر علی، در صحیحه دیگر علی ابن مهدیار راجع به خمس فرمود اذا امکنهم بعد معونتهم. خب این با توجه به این که در مورد تاجر، کشاورز، کارگر متعارف اینه که معونه را سالیانه حساب میکنن، دخل و خرجشون را سالیانه حساب میکنن. این قرینه میشه بر این که این صحیحه های علی ابن مهدیار که یکیش در مورد کشاورزه، دیگری در مورد تاجر و صانع هست، چون این افراد و این گروه ها معونه سنه را و ارباح سنه را مجموعا حساب می کنند، هر سال با هم حساب می کنند در سال گذشته چقدر روی هم رفته، درآمد داشتیم چقدر، هزینه و مخارج داشتیم. این تعارف قرینه میشه که این صحیحه های علی ابن مهدیار ظاهر بشه در همین سنه مجموعیه. خب با توجه به این که احتمال فقهی نیست که بین این تاجر و صانع و زارع و بقیه مکلفین ما تفصیل بدیم، بگیم تاجر و صانع و زارع سنه مجموعیه دارد اما دیگران سنه انحلالیه دارند، اون وقت نتیجه این میشه صحیحه بزنطی میگه سنه انحلالیه، صحیحه علی ابن مهدیار که هم این صحیحه علی ابن مهدیاری بود که میگفت علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و خراج السلطان، و همون صحیحه دیگر که میگفت اذا امکن التاجر علی و الثان عبیده اذا امکنهم بعد معونتهم ظهور پیدا کرد در سنه مجموعیه. نتیجه جمع بین این دو دسته تخییر است. اگر یک روایت بگه این افتر تفعت رقبه، یه روایتی بگه این افتر تفعت ام ستین مسکینا، یه روایت هم بگه این افتر تفعت ام ستین یوما، شما هم لبر تخییر نمی کنی؟ و اینجا هم همینطوره. این روایات یکی میگه سنه مجموعیه، یکی میگه سنه انحلالیه، نتیجهش التزام به تخییر هست. این دلیلی که ایشان فرمود، ببینیم آیا این دلیل تمام هست یا نه.